ادامه صفحه 87. چه چیزهایی که درباره‌اش نمی‌گفتند، از جمله اینکه گویا مقام‌های عمده‌ای داشته بود. از نزدیکان سلطان، کارشناس آبیاری دربار عثمانی یا چیزی شبیه این بود. سپس بر اثر توطئه درباریان یا بدخواهی زنان حرمسرا یا بدهی ناشی از قمار از چشم سلطان افتاده بود و او را چون غلام فروخته بود. می‌دانستیم که او را در یک کشتی پارودار عثمانی که به دست ونیزیان افتاده بود پیدا کرده بودند. از پارو زنانه آن کشتی بود و زنجیر به پا داشت. در ونیز کمابیش با گدایی سر می کرد و سرانجام به زندان افتاد و دستگیریش به دنبال ماجرای تازه‌ای بود که فکر می کنم زد و خورد بوده است. اما خدا می داند که آدم ترسویی چون او با چه کسی می توانست درگیر شده باشد. سپس پدرمان با پادرمیانی جمهوری جنوا او را از زندان آزاد کرد و روزی از روزها او از راه رسید و عضو تازه خانواده ما شد. مردی کوچک اندام و تاس و نیمه لال بود. ریش سیاه و چهره‌ای وحشت زده داشت. لباس بسیار گشادی به تنش بود که داد می‌زد از آن خودش نیست. خیلی کوچک بودم، اما روزی را که از راه رسید به خوبی به یاد دارم. پدرمان او را چون شخصیت والا مقامی به همه تحمیل کرد. عنوان سرپرستی املاکمان را به او داد و دفتر کاری در اختیارش گذاشت که همواره انباشته از کاغذ پاره بود. در آن زمان بسیاری از بزرگان و بورژواها در دفتر کار خود قبا به تن می‌کردند و فینه به سر می‌گذاشتند، اما حقیقت این است که جناب وکیل هرگز در دفتر کارش نبود و با همان قبا و فینه در بیرون از خانه می‌گشت. صفحه 88. رفته رفته با همان لباس ترکی بر سر میز غذا هم آمد و شگفتان که پدرم که همواره پایبند آداب و مقررات بود در این رفتار او چیز ناشایستی ندید. جناب شوالیه وکیل با آنکه عنوان سرپرستی املاک را داشت، به دلیل کمرویی و کم‌حرفی‌اش شاید حتی یک کلمه هم با کارگران و کشاورزان زمین‌های ما گفتگو نمی‌کرد. دستور دادن و سرکشی کردن و همه کارهای عملی به عهده پدرم بود. ان آسیلیوس کاگا حسابدار ما نیز بود. درست نمی‌دانم که آیا خرابی وضع مالی ما ناشی از مدیریت او بود یا اینکه وضع بد ما کار او را دشوار می‌کرد. از اینها گذشته جناب وکیل گهگاه به طرح و محاسبه در زمینه آبیاری می پرداخت و تخت سیاه بسیار بزرگی را پر از خط و عدد و واژه‌های ترکی می کرد. گاهی پدرم نزد او می رفت و چندین ساعت در را به روی خود می بست. این دراستن زمانی بود که جناب وکیل در دفتر کار خود می گذران. هر بار پس از اندک زمانی هم همه ی بگو مگوی از پس در بسته به گوش می رسید که صدای خشمگین پدرم در آن مشخص بود و صدای شوالیه به دشواری شنیده می شد. سرانجام در باز می شد و شوالیه وکیل همچنان که فینه خود را راست روی سر گذاشته بود و گام های تندش در دامن قبایش گیر می کرد از در بیرون می زد و به میان کشزارها می رفت. پدرم دنبالش می رفت و فریاد می زد ان آسیلیوس، ان آسیلیوس. ولی شوالیه در پس ردیف تاک ها یا میان درختان لیمو گم می شد. تنها فینه سرخش به چشم می آمد که پیگیرانه در میان شاخ و برگ پیش می رفت. پدرمان همچنان او را می‌خواند و دنبالش می‌دوید. پس از اندکی هر دوشان را می‌دیدیم که برمی‌گشتند. بارون همچنان با او بگو مگو می‌کرد و سر و دست کار می‌داد و شوالیه کوچک اندام با پشت خمیده در کنارش می‌آمد و دست‌هایش را در جیب قبا مشت می‌کرد. صفحه 89، قسمت 8. در آن زمان برادرم خوش داشت زمین‌ها را به بازی و مبارزه با خود بکشاند. با این شیوه توانایی‌های خودش را به آزمایش می‌گذاشت. از جمله تیزی بینایی و چابکی و چیره دستیش را در همه آنچه می‌توانست آن بالا بکند. روزی در نزدیکی دروازه انجیرک در میان کپرهای مردم بینوا کودکان را واداشت تا با او به بازی پرتاب حلقه بپردازند. بالای سندیان کمابیش خشکیده ایستاده بود و بازی می‌کرد. ناگهان چشمش به سواری بلند بالا افتاد که پشتش اندکی خمیده بود و شنل سیاهی به تن داشت. پدرمان بود. بچه ها پراکنده شدند و زنان در درگاه زاغه ها به تماشا ایستادند. بارون آرمینیوس با اسب تا پای درخت رفت. کوزیمو لابلای شاخه‌های برهنه ایستاده بود. لحظه‌ای به یکدیگر خیره شدند. پس از آن ناهار حلزون نخستین باری بود که با هم رو در رو می شدند. چندین روز از آن هنگام گذشته و وضع دگرگون شده بود. هر دو می دانستند که دیگر بحث حلزون و نافرمانی کودکانه و یا جبروت پدری در میان نیست. هر گونه گفتگوی منطقی و معمولی بیجا بود. با این همه باید به هم چیزی میگفتند. پدرم با لحن نیشداری گفت: برای جلب توجه مردم کارهای بسیار برجسته‌ای میکنید، کارهایی که واقعا در خور یک نجیب زاده است. صفحه 90. هر بار که میخواست کسی را به سختی سرزنش کند به او شما میگفت، اما آن بار شمایش نشانه دوری و جدایی بود. کوزیمو گفت: یک نجیب زاده چه بالای درخت و چه روی زمین، در هر حال نجیب زاده است، به شرطی که رفتارش درست باشد. بارون با لحن خشکی گفت: گفته یک پسندیده است، اما همین چند لحظه پیش داشتید آلوهای یک دهقان را می‌دزدیدید. راست می‌گفت. برادرم واماند که چه پاسخی بدهد. لبخند زد، اما لبخندش از خود ستایی و بی‌قیدی نبود، چه در همان زمان چهره‌اش هم سرخ شد. پدرم نیز لبخند غم‌آلودی زد و نمی‌دانم چرا چهره او هم سرخ شد. گفت: می‌بینم که با پست‌ترین اوباش هم دوستی می‌کنید. نه پدر جان، راه خودم را می‌روم، هر کسی به کار خودش. بارون با لحنی آرام و بی‌هیجان گفت: از شما می‌خواهم پایین بیایید و به وظیفه‌ای که در خور موقعیت شماست عمل کنید. نمی‌توانم از شما فرمان برداری کنم پدر جان، و هم متاسفم. هر دو ناراحت و درمانده بودند، هر کدام می‌دانستند که دیگری پس از آن چه می‌خواهد بگوید. دستتان چه می‌شود؟ تکلیف دینی‌تان می‌خواهید همینطور مثل وحشی‌های آمریکا روی درخت زندگی کنید؟ کوزیمو چیزی نگفت. پرسش‌هایی بود که با خود مطرح نکرده بود و دلش هم نمی‌خواست که به آنها فکر کند. پس از چند لحظه درنگ گفت: فکر می‌کنید چون چند متر از دیگران بالاترم راستی و درستی نمی‌تواند روی من تأثیر بگذارد؟ صفحه 91. پاسخ زیرکانه‌ای بود، اما تا اندازه از اهمیت کاری که او می‌کرد می‌کاست. در نتیجه نشانه‌ای سستی بود. پدرم به این نکته پی می برد و با پافشاری بیشتری گفت: شورش را با متر و ذر اندازه نمی گیرند. حتی یک راه چند وجبی هم می تواند راه بدون بازگشت باشد. برادرم می توانست باز پاسخ زیرکانهی بدهد و یا حتی ضرب المثل لاتینی به زبان بیاورد، و اگر چنین کرده بود امروزه هیچ چیز از آنچه گفته بود به یادم نمی آمد. اما از آن همه جمله های دهن پر کن خسته شده بود. این بود که زبانش را بی‌ادبانه بیرون آورد و به صدای بلند گفت: اما منی که این بالا هستم شاشم خیلی بلندتر از مال دیگران است. جمله چندان پرمعنایی نبود، اما دیگر جایی برای بگو مگو نمی گذاشت. از پیرامون دروازه صدای قهقهه ولگردان بلند شد، انگار جمله را شنیده بودند. اسب پس رفت. بارون روندو دهانه او را کشید و خود را درون شنل پیچید. گویی می‌خواست برود، اما برگشت. دستش را از لای شنل بیرون آورد و آسمان را نشان داد که ناگهان ابری سیاه آن را پوشانده بود و فریاد زد: مواظب باش پسرم، آن بالا کسی هست که می‌تواند روی همه ما بشاشد. این را گفت و به اسب مهمیز زد. باران که روستاییان از مدت‌ها پیش منتظرش بودند به شکل رگباری از گله‌های درشت باریدن گرفت. کودکان گونی به سر پیرامون کپرها هر کدام به سوی می‌گریختند و می‌خواندند: باران باران می‌بارد، آب از آسمان می‌بارد. کوزیمو به زیر شاخه‌های پربرگ پناه برد، اما برگ‌ها چنان خیس شده بود که با هر حرکتی به او آب می‌پاشید. صفحه 92. همین که باران را دیدم دلم برای برادرم سوخت. مجسم می‌کردم که خود را به تنه درختی چسبانده است تا موج کج باران خیسش نکند، و می‌دانستم که به خاطر یک رگبار به خانه باز نخواهد گشت. به دو به سراغ مادرم رفتم. باران می آید. مادر جان، حالا کوزیمو چه کار می کند؟ جنرال پرده ای را کنار زد و باران را تماشا کرد. همچنان آرام بود. بدترین عیب باران این است که زمین را پر از گل و لای می کند، اما آن بالا از این خبرها نیست. یعنی شاخ و برگ درخت ها نمی گذارد خیس بشود؟ حتما می رود به قرارگاه زمستانیش. کدام قرارگاه مادر جان؟ باید فکر همچو جایی را برای خودش کرده باشد. چطور است برایش یک چتر ببرم؟ گویی واژه چتر ناگهان او را از آن موضع دیدبانی استراتژیک پایین کشید و درگیر نگرانی های مادرانه کرد. جنرال گفت: خیلی خوب است، یک بطری شربت سیب هم برایش ببر. شربتش خوب داغ باشد. به پیچش توی یک جوراب پشمی. یک تکه مشمع هم ببر که بیندازد روی شاخه ها و خیس نشود. ببینی الان کجاست دفلک؟ خدا کند بتوانی پیدایش کنی. بسته ها را برداشتم و با یک چتر بزرگ سبز به باغ رفتم. چتر دیگری را هم برای کوزیمو با خود بردم. چندین بار به نشانه‌ای که قرار گذاشته بودیم سوت زدم، اما در پاسخ چیزی جز صدای شرشر باران بی پایان روی شاخ و برگ ها نشنیدم. هوا تاریک شده بود. نمی‌دانستم بیرون از باغ به کجا بروم. چند گامی روی سنگ‌های لغزان و چمنزار پر گل و لای و لابلای برکه های آب زدم و به این سو و آن سو رفتم. صفحه 93. همچنان سوت می زدم و چترم را کج می کردم تا صدایم بهتر شنیده شود. باران به چهره هم می خورد و صدای سوتم را خفه می کرد. می خواستم به سوی تکه زمین های همگانی بروم که درختانی بسیار بلند داشت و گمان می کردم برادرم آنجا برای خودش پناهگاهی ساخته باشد. اما در تاریکی راهم را گم کردم و همچنان که چتر و بسته ها را به خود می فشردم سرگشته برجا ماندم. تنها همان بطری شربت گرم که درون جورابی پشمی پیچیده شده بود کمی گرمم می کرد. ناگهان در تاریکی بالای سرم چشمم به نقطه روشنی افتاد که نمی توانست از ماه و ستاره ها باشد. حس کردم کسی به سوتم پاسخ می دهد. کوزیمو، صدای از آن بلندی باران زده گفت: بیا جو. کجایی؟ اینجا، صبر کن، آمدم. زود باش، خیس شدم. به هم رسیدیم. برادرم که خدا در پتوی پیچیده بود تا پایین ترین شاخه یک درخت بید آمد تا به من نشان دهد که چگونه بالا بروم و چگونه از راه پاپیچ و خم شاخه ها خود را به بالای درخت آلشی برسانم که روشنی از آنجا می آمد. یکی از دو چتر و چند تایی از بسته ها را به او دادم. کوشیدیم با چتر های باد از درخت بالا برویم، اما این کار نشدنی بود و در هر حال خیس می شدیم. به جایی رسیدم که او مرا می برد و چشمم به روشنایی افتاد که از لایه درز چادری بیرون می زد. کوزیمو لبه چادر را به کنار زد و مرا تو برد. در روشنایی فانوس اتاقی که کوچکی دیدم که همه دیوارهای آن از پرده و قالیچه بود. صفحه 94. تنه درخت از وسط اتاقک می گذشت و کف آن تخته هایی بود که روی شاخه های ستبری پهن شده بود. در نخستین لحظه حالتی داشتم که انگار به کاخی پا گذاشته بودم، اما چیزی نگذشت که فهمیدم آن کاخ لرزان و آسیب پذیر است. سنگینی ما دو نفر توازن آن را به هم می‌زد و کوزیمو در جا دست به کار بستن درها و جلوگیری از نفوذ باران شد. هر دو چتر را باز کرد و زیر سوراخ‌های سقف چادر گرفت، اما آب از چندین سوراخ ریز تو می‌آمد و هر دومان خیس شدیم. سرمای توی چادر همچنان بود که انگار در هوای آزادیم. با این همه چندین پتو در آنجا گرد آورده بود و میشد خود را در آن پیچید و تنها سر را بیرون نگه داشت. فانوس تکان می‌خورد و روشنایی گنگی داشت. سایه شاخ و برگ‌ها روی دیوارها و سقف آن خانه شگرف تصویرهایی در هم پیچیده‌ای را رقم می‌زد. کوزیمو شربت سیب را با ولع می‌نوشید و با هر جرعه می‌گفت: واه واه. گفتم: خانه قشنگی داری. با شتاب گفت: موقتی است. هنوز خیلی مانده تا کامل بشود. همه‌اش را خودت درست کردی؟ پس چه؟ هیچ کس ازش خبر ندارد. من هم میتوانم بیایم اینجا؟ نه، جایش را به دیگران یاد میدهی. پاپا گفت که دیگر هیچ کس را دنبالت نمیفرستد. با این همه هیچ کس نباید از این خانه بو ببرد. به خاطر دوست ها میگویی؟ مگر با تو دوست نیستن؟ بعضی وقتها چرا، بعضی وقتها نه. آن دختره که از دارد چه؟ به تو چه مربوط است؟ صفحه 95. میخواستم بگویم که یعنی دوست توست، با هم بازی کرده اید. بعضی وقتها بله، بعضی وقتها نه. چرا بعضی وقتها نه؟ بعضی وقتها چون من دلم نمیخواسته، بعضی وقتها چون او دلش نمیخواسته. به او اجازه میدهی بیاید اینجا؟ کوزیمو چهره در هم کشید و به پهن کردن پارچه مچاله شده روی یک شاخه پرداخت. با لحنه گرفته گفت: اگر دلش بخواهد اجازه میدهم بیاید. دلش نمیخواهد. کوزیمو دراز کشید، زیر لب گفت: از اینجا رفته. آهسته پرسیدم: بگو ببینم، با هم نام زدید؟ برادرم گفت: نه. و زمان درازی خاموش ماند. فردای آن روز چون هوا خوب بود تصمیم گرفته شد که کشیش فوشلافلور آموزش برادرم را از سر بگیرد. چگونگی کار روشن نبود، فقط بارون رو به کشیش کرد. به جای اینکه بنشینید و مگس‌ها را تماشا کنید و از او خواست که برادرم را پیدا کند و چند جمله‌ای از ویرژیل را برای ترجمه به او بدهد. سپس فکر کرد که شاید کار بیش از اندازه دشواری را به عهده کشیش گذاشته است و به سراغ من آمد و گفت: برو به برادرت بگوی که تا نیم ساعت دیگر برای درس لاتین به باغ بیاید. این را با لحنی هرچه طبیعی تر گفت، لحنی که بر آن شده بود از آن پس درباره او به کار گیرد. صفحه 96. یعنی اینکه کوزیمو می توانست بالای درخت ها زندگی کند، اما کاروبار هر روز بر همان روال همیشگی ادامه می یافت و درس انجام شد. برادرم روی شاخه نارونی نشست و کشیش روی چارپایه زیر درخت جا گرفت و با هم به فراگیری دو بیتی های لاتین پرداختند. من در آن دور بر باز می کردم و کمی از آنجا دور شدم. هنگامی که برگشتم کشیش را بالای درخت دیدم. پاهای لاغر و درازش را که جوراب‌های سیاهی داشت بالا می‌کشید تا به شاخه ستبری برسد و برادرم زیر بغلش را گرفته بود تا کمکش کند. جای راحتی را برای پیرمرد پیدا کردند و هر دو نشستند و بلند بلند بازخوانی یک جمله دشوار پرداختند. برادرم جدیت بسیار نشان می‌داد. سپس نمی‌دانم چه شد که شاگرد گریخت. شاید باز حواس کشیش پرت شده و در آن بالا همه آنچه را که در پیرامونش بود فراموش کرده بود. هرچه بود در میان شاخه ها تنها مانده بود. کتاب را روی زانو داشت و با دهان باز پرواز پروانه سفیدی را تماشا میکرد. پس از آن که پروانه ناپدید شد، کشیش به خود آمد و خود را در میان زمین و آسمان یافت و به ترس افتاد. دو دستی به شاخه چسبید و آنقدر فریاد زد کمک کمک تا کسانی با نردبان به سراغش رفتند. مدتی طول کشید تا کشید آرام شد و پایین آمد. صفحه 97، قسمت 9. خلاصه این که کوزیمو علی‌رغم فرار شگفت‌انگیزش کما بیش ماننده گذشته با ما بود. تنها زندگی می‌کرد اما از آدم‌ها نمی‌گریخت. حتی برعکس می‌توان گفت که نمی‌توانست دور از مردم سر کند. در جاهایی می‌پلکید که روستاییان در کار شخم زدن و درو کردن و پهن انباشتن بودند و مؤدبانه به آنان سلام می‌کرد. کشگران شگفت زده سر بلند می کردند و او بیدرنگ جای خودش را به آنان نشان می داد. از آن عادت قدیمی دورانی که با هم بالای درختان می رفتیم و خود را پنهان می کردیم و رهگذران را دست می انداختیم، دیگر چیزی در او به جا نمانده بود. در آغاز روستاییان که می دیدن او آن همه فاصله را بالای درختان پیموده است در می ماندن که با او چه کنند. آیا همان گونه که با دیگر بزرگزادگان می‌کردند به احترامش کلاه از سر بردارند یا اینکه او را چون ولگردی بتارانند. سپس به او عادت کردند و رفته رفته با او درباره کارهای خودشان یا وضع هوا گفتگو می‌کردند. حتی چنین می‌نمود که از بازی او خوششان می‌آید. بازی که بهتر یا بدتر از دیگر سرگرمی‌های مردمانه دارا نبود. کوزیمو زمان درازی را بالای درختی می‌نشست و کار کردنشان را تماشا می‌کرد. و از آنان درباره کود و بعض می پرسید. تا زمانی که روی زمین بود هرگز فرصت چنین کاری را نیافته بود. نوعی شرم زدگی مانع از آن می شد که با روستاییان و خدمتکاران گفتگو کند. صفحه 98. اما اکنون از آن بالا می توانست به آنان بگوید که آیا خط خیشی که می کشند راست است یا نه و گوجه فرنگی های باغچه همسایه رسیده است یا نه هنوز. گاهی دیگر داوطلبانه مأموریت‌های کوچکی را برایشان انجام می‌داد. مثلا به سفارش برزگری به خانه او می‌رفت تا به زنش بگوید که به سنگ سوهانی نیاز دارد، یا می‌رفت تا بگوید آب را برای فلان باغ برگردانند. در راه انجام چنین مأموریت‌هایی اگر چشمش به دسته‌ای گنجش می‌افتاد که در گندمزاری می‌نشستند، سر صدا می‌کرد و کلاهش را تکان می‌داد تا آنها را بتاراند. در گشت و گذار در جنگل و بیشه به آدم‌های کمتری برمی‌خورد، اما این برخوردها اثر بسیار ژرف‌تری بر او داشت، زیرا در آنجا کسانی را می‌دید که هرگز در جای دیگر نمی‌دیدیم. در آن زمان توده انبوهی از مردمان تنگ دست کوچنده در جنگل‌ها زندگی می‌کردند. خانوارهایی بودند که در گریز از قحطی کشتارهای خود را رها کرده بودند و با کارهای گذرایی چون زغال‌سازی، مسگری و شیشه‌گری بخور و نمیری دست و پا می کردن. کارگاه هایشان در هوای آزاد بود و در چپر می خوابیدند. در آغاز با دیدن پسرک پوستین پوشی که از بالای درختان می گذشت همه می ترسیدن، به ویژه زنان که او را دیوانه می پنداشتند. اما رفته رفته با او دوست شدند. کوزیمو ساعتها به تماشای کار آنان می پرداخت و شبها هنگامی که گرد آتشی می نشستند بر شاخه در نزدیکیشان جا می گرفت و قصه هایشان را گوش می کرد. زغالی ها که روی تک زمین هایی هموار و خاکستری رنگ کار میکردن از همه بیشتر بودند. از شهر برگامو، پاورقی شماره 1B ERGAMO. از شهر برگامو می آمدند و کوزیمو زبانشان را نمی فهمید. از همه نیرومندتر و نجوشتر و میان خودشان هم بسته تر بودند. طایفه آنان در همه جنگل ها پراکنده بود و خیشی ها و پیوند ها و درگیری های طایفه ایشان به همه جا کشیده می شد. صفحه 99. گاهی کوزیمو رابطه آنان می شد، از گروهی برای گروه دیگر خبر می برد و پیغام می رسان. برای این کار می کشید پیام های آنان را با همان گویش غریب به خاطر بسپارد و بی کم و کاست بازگو کند. گویشی که یادآور فریاد پرندگانی بود که صبح ها از خواب بیدارش می کردند. با آنکه در همه جا چو افتاده بود که یکی از پسران روندو بالای درخت ها زندگی می کند و پایین نمی آید، پدرمان همچنان می کشید این خبر را از کسانی که از دور دست ها می آمدند پنهان بدارد. خانواده کونت استوماک، پاورقی شماره 1 ESTOMAC، که برای سرکشی به املاک خود در بندر تولون، پاورقی شماره 2 TOULON. ادامه متن. به فرانسه می رفت، در سر راه خود به دیدن ما آمد. نمی دانم از این دیدار چه انگیزه ای داشتند. مسئله مالکیت پاره ای زمین ها در میان بود. یا اینکه در جستجوی سفارشی بودند تا سمتی برای پسرشان که اسقف بود دست و پا کنند. هرچه بود به پادرمیانی بارون روندو نیاز داشت. و همان گونه که می توانید حدس بزنید، پدر من نیز هزار نقشه در سر می کشید تا از رابطه اش با خانواده برای به کرسی نشاندن ادعای سروریش بر امروزا بهره بگیرد. میهمانی شامی که برای آنان در خانمان برپا شد بی اندازه سطوح آور بود، چون تعارف‌ها و خوشامدگویی‌هایشان پایانی نداشت. پسرشان را نیز همراه داشتند که جوانک قرتی و کلاهکیس به سر بود. بارون پسرانش را، یعنی تنها مرا معرفی کرد و گفت: گمان نمی‌کنم بتوانید دخترم تفلک باتیسا را ببینید. خیلی گوشه‌گیر است، خیلی مؤمن است. هنوز این را نگفته بود که دختره احمق سر رسید. صفحه 100. همچنان سربند راهبگیش را به سر داشت، اما پیراهنش را با توری و نوار آراسته بود. چهرهش را بزک کرده بود و دستکش توری به دست داشت. البته باید به او حق داد. از زمان ماجرای مارکی دولاپوم چشمش به هیچ مرد جوانی جز خدمتکاران و مهترهای خودمان نیفتاده بود. جوانک پسر کنت استوماک با دیدن او پیاپی کرنش می کرد و باتیسا با صدای گنگ جیغمانندی به او پاسخ می داد و بارون که از مدتها پیش دور دخترش خط را کشیده بود، دوباره سرگرم خیال پروری درباره او شد. کنت به این همه بی‌اعتنا بود. گفت: شما یک پسر دیگر هم داشتید، مگر نه بارون آرمینیوس؟ پدرم گفت: بله، پسر بزرگم به شکار رفته. دروغ نمی گفت. در آن دوره برادرم همه ی روز را در جنگل می گذرند و تفنگ به دست در پی شکار خرگوش وحشی و پرنده های درشت بود. تفنگ را من برایش برده بودم. همان تفنگ سبکی بود که باتیسا با آن موش شکار می‌کرد. مدتی می‌شد که دست از این کار برداشته و آن را به میخی آویخته بود. کنت از شکارهای پرسید که در آن ناحیه پیدا می‌شد. بارون پاسخ‌هایی سرسری داد، زیرا از آنجا که آدمی کم صبر بود و به دنیای پیرامون خود اعتنایی نداشت، به شکار نمی‌رفت. با آنکه اجازه نداشتم در گفتگوی بزرگترها دخالت کنم، به زبان آمدم و چیزکی در این باره گفتم. کنت گفت: تو از کجا می‌دانی پسرکم؟ گفتم: برای این که شکارهایی را که برادرم میزند من جمع میکنم و برایش میبرم. پدرم به میان حرفم دوید و گفت: کی به تو گفت حرف بزنی؟ برو بازی کن. در باغ بودیم. شامگاه بود، شامگاه تابستانی. هوا هنوز روشن بود و کوزیمو از راه رسید، آسوده و بیخیال. سپیدارها و نارونها را یکی یکی پشت سر میگذاشت. کلاه پوست گربه‌اش را به سر داشت، تفنگش را به شانه ای و سیخی را به شانه دیگر آویخته بود. پا تابه به پا داشت. صفحه 101. کنت ایستاد و سرش را برگردان تا بهتر ببیند. با خنده گفت: آهای، کی اینجاست؟ این کیست که از بالای درخت ها می آید؟ پدرم دست پاچه گفت: چه شده؟ نمی دانم. به نظرتان رسیده؟ به سویی که کنت نشان می داد نگاه نمی کرد، بلکه می کوشید با دیدن چشمان کنت بفهمد که آیا او به راستی پسرش را دیده است یا نه. در این حال کوزیمو درست به بالای سر آن دو رسیده و با پاهای از هم گشوده روی شاخه ایستاده بود. آها، پسر من است. بله، کوزیموست. بچه هم دیگر. رفته آن بالا که خودشیرینی کند. پسر بزرگتان است؟ بله، از آن یکی بزرگتر است، اما نه چندان. هنوز بچه هم. بازی می کنند. اما با چه مهارتی روی شاخه‌ها راه می رود. آن هم با این همه تسلیحات. بازی می کنند دیگر. دشواری نقشی که پدرم بازی می کرد چنان بود که چهرش سرخ شده بود. گفت آن بالا چه کار می کنی هان؟ نمی آیی پایین یا به جناب کند سلام کن. کوزیمو کلاه پوستیش را از سر برداشت و گفت سلام عرض می کنم جناب کند. کند به خنده افتاد. ها ها ها، خیلی خوب. بلش کنید جناب بارون. آفرین. جوانک قرتی هم گفت. صفحه 102. جالب است، خیلی جالب است. چیزی از این بهتر نمی‌یافت که بگوید. کوزیمو بالای شاخه جا خوش کرده بود. پدرم موضوع بحث را عوض کرد و برای برگرداندن توجه کند به پرگویی پرداخت. اما کند گهگاه سرش را بلند می‌کرد و نگاهی به کوزیمو می‌انداخت که از این درخت به آن درخت می‌رفت. تفنگش را پاک می‌کرد، به پاتاوه‌هایش روغن می‌مالید. با فرارسیدن شب جلیقه‌اش را به تن می‌کرد. نگاهش کنید، بالای درخت چه کارها بلد است بکند. آه که چقدر از دیدنش کیف می‌کنم. آه در اولین فرصتی که به دربار بروم این را تعریف می‌کنم. برای پسر اسقفم، برای خاله شاهزاده‌ام هم تعریف می‌کنم. پدرم داشت دیوانه می‌شد. از این گذشته از دخترش خبری نبود و کنت جوان هم ناپدید شده بود. کوزیمو که برای گشت و سرکشی دور شده بود، نفس زنان برگشت. دستپاچه گفت به سکسیکش انداخته. کند چهره در هم کشید. گفت آه چه بد شد، پسرم اغلب دچار سکسیکه می شود. برو ببین حالش خوب است، خوب شده یا نه. برو پسرم، بعد هم بگو زود برگردد. کوزیمو به شتاب رفت و دست پاچتر از پیش برگشت. دنبال هم می دوند. باتیسا می خواهد یک مامولک زنده را بیندازد توی تن او تا سکسیکش خوب بشود. او هم نمی خواهد. به دو رفت تا بقیه ماجرا را تماشا کند. آن شب اینگونه گذشت، شبی که به همه شبهای دیگر میمانست. کوزیمو از همان بالای درختان دورا دور با ما زندگی میکرد، اما آن بار مهمان داشتیم و خبر رفتار شگرف برادرم در همه دربارهای اروپا پیچید و مایه شرمساری پدرمان شد. اما این شرمساری بیجا بود. کنت استومایک خاطره بسیار خوشی از خانواده ما همراه برد و بدین گونه باتیسا نامزد کنته جوان شد. صفحه 103، قسمت 10. راه پرپیچ و خم بالای شاخه های زیتون برای کوزیمو راهی راحت و یک نواخت بود. زیتون درخت میهمان نوازی است که گرچه تنه زبر و خشنی دارد، برای کسی که روی شاخه های آن بنشیند یا بگذرد خوشایند است. در عوض شاخه های ستبر آن اندک است و انواع گوناگونی ندارد. انجیر درختی است که باید همواره مواظب شاخه هایش باشی که مبادا بشکند، اما تا بخواهی جا برای گشت و گذار دارد. کوزیمو زیر طاق برگ های انجیر می نشست. گذر خورشید را از لای مویدک های برگ تماشا می کرد. میوه های سبز و گرد را می دید که اندک اندک درشت می شد. موی شیری را که از دم میوه به درونش سرازیر بود می شنید. انجیر درختی است که با آدم یکی می شود. شیرش و وزوز زنبورهایش با جان آدم می آمیزد. چیزی نمی گذشت که کوزیمو خود را نیز انجیر حس می کرد. دست پاچه می شد و می رفت. بالای انجیر، بالای توت خوش جایی است. افسوس که درختانی کمیابند. همین را درباره گردو می توان گفت. شاید هیچ درختی به اندازه گردو درخت نیست. با چه نیرو و اطمینانی درخت بودن خودش را به رخ می کشد. با چه پشتکاری قد بر می افرازد و سخت و سنگین می شود. پشتکاری که در برگش پیداست. هر بار که گشت و گذار کوزیمو را در میان شاخسار بیکران گردوی کهنه می دیدم، آنگونه که پنداری در اتاقهای کاخی چند اشکو به قدم می زند، دلم می خواست من هم چون او بروم و آن بالا زندگی کنم.